بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود. اما نخست به چند خبر توجه فرمایید. حسین ذوالفقاری، معاون پلیس امنیت اخلاقی تهران، دستگیری 10 نفر در میدان صادقی تهران را تایید کرد. روز شنبه ماموران گشت ارشاد تهران موسوم به پلیس امنیت اخلاقی پس از درگیری مردم با ماموران در اعتراض به نحوه رفتار آنها با زنی در میدان صادقی تهران، 10 نفر از معترضان را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری دانشان ایران ایسنا، حسین ذوالفقاری از معاونان پلیس امنیتی اخلاقی تهران گفته است یک زن به علت عدم رعایت پوشش اسلامی و 9 تن دیگر به علت اعتراض به رفتار ماموران با این زن در میدان صادقی تهران دستگیر شدند. وضعیت بازداشت شدگان روشن نیست. پلیس عراق میگوید مردان مسلح فرج راهو اسقف کاتولیک های کلدانی در موسل را ربوده‌اند. بنا به گزارش ها آدم ربایان راننده و دو همراه وی را کشته‌اند. از سال 2003 و پس از سقوط رژیم صدام حسین تعدادی از کشیشان مسیحی در عراق کشته و یا ربوده شدند. کلیسای کاتولیک کلدانی عراق زیر نظر واتیکان به رهبری پاپ بندیک 16 اداره می شود. زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت قطعنامه سوم شورای امنیت علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی روز شنبه 11 اسفند به رأی گذاشته می شود. آمریکا، بریتانیا و فرانسه ابراز امیدواری کردند بتوانند با دریافت نظرات نهایی آفریقای جنوبی، لیبی، اندونزی و ویتنام اعضای غیر دائم شورای امنیت این قطعنامه را روز شنبه به رأی گذارند. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه درباره قطعنامه جدید علیه ایران با تابو امبکی، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی تلفنی گفتگو کرد. آفریقای جنوبی خواهان به تعویق افتادن رأی‌گیری در شورای امنیت است. وزارت دفاع اسرائیل میگوید برای پایان دادن به موشک پرانی از نوار غزه به اسرائیل در تدارک تهاجم گسترده‌ای به نوار غزه است. روز پنجشنبه بر اثر اصابت 2 موشک به شهر اشکلون 1 نفر زخمی شد. شهر اشکلون با 120 هزار جمعیت در 40 کیلومتری تل آویو قرار دارد. مقامات اسرائیلی میگویند موشک‌های پرتاب شده به شهر اشکلون ساخته ایران است. در چند روز گذشته بر اثر حملات اسرائیل به نوار غزه 30 فلسطینی کشته شدند. روز جمعه بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در پاکستان 3 پلیس کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند این انفجار در استان بانو در مرز استان وزیرستان شمالی رخ داده است. از سال 2001 و در پی سقوط طالبان، نیروهای پاکستان با شورشیان طالبان القاعده در استان وزیرستان شمالی درگیرند. مقامات حزب الله لبنان میگویند استقرار کشتی‌های جنگی آمریکا در آب‌های ساحلی لبنان تهدیدی علیه این کشور است. آمریکا یک گروه از کشتی‌های جنگی خود را در اقدامی که مقامات کاخ سفید میگویند حمایت از ثبات در منطقه دریای مدیترانه است و آب‌های ساحلی لبنان فرستاده است. فواد سینیوره، نخست وزیر لبنان میگوید دولت وی خواستار حمایت دریایی نشده است. سفیر روسیه در سازمان ملل طرح اتحادیه اروپا برای اعزام نیروی حافظ صلح به کوزوو را غیرقانونی دانست. سفیر روسیه گفت قطعنامه سازمان ملل در سال 1999 که بر اساس آن کوزوو تحت نظارت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اداره می‌شد همچنان معتبر است. تصحیح می‌کنم، سفیر روسیه در سازمان ملل طرح اتحادیه اروپا برای اعزام نیروهای حافظ صلح به کوزوو را غیرقانونی دانست. در تاریخ 17 فوریه کوزوو به طور یک جانبه اعلام استقلال کرد و صربستان مستقل شد. شورای ریاست جمهوری عراق با اجرای حکم اعدام علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی موافقت کرد. دیوان عالی عراق در شهریور گذشته احکام اعدام متهمان پرونده موسوم به انفال علی حسن المجید، وزیر پیشین دفاع و پسرعموی صدام حسین، سلطان هاشم التایی، وزیر پیشین دفاع و رحسین رشید التکریتی، معاون عملیاتی نیروهای مسلح عراق در دوران صدام حسین را تایید کرد، اما اجرای احکام به دلیل مخالفت شورای سه نفره ریاست جمهوری عراق به تأخیر افتاد. و یک هیئت بلندپایه آمریکایی برای مذاکره با لهستان بر سر استقرار بخشی از سپر دفاع موشکی در این کشور به ورشو رفته است. و حالا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها که آن را فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته. دو هفته مانده به انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، هنوز بحث و جدل درباره رد و تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس ادامه دارد و شورای نگهبان قانون اساسی هم هنوز فهرست نهایی و رسمی تایید صلاحیت شدگان را منتشر نکرده است. به رغم تایید مجدد صلاحیت بیش از 1000 نفر از داوطلبان رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، گروه های اصلاح طلب همچنان از رد صلاحیت چهره‌های شاخص خود گلایه و شکوه می کنند. اما به رغم فرصت کوتاهی که تا انتخابات باقی مانده است، هنوز اصولگرایان و طلبان نامزدهای خود را برای نمایندگی مجلس اعلام نکردند. بسیاری از ناظران این تأخیر را با اختلافهای موجود در درون این جناح‌ها توضیح می دهند. اصولگرایان با تشکیل جبهه متحد تلاش دارند از تفرقه و چند پارچگی در درون خود جلوگیری کنند، در حالی که در اردوگاه اصلاح طلبان بر سر اصلاح طلب خوب و بد بحث و گفتگو به راه افتاده است. برنامه این هفته دیدگاه ها را باز هم به بررسی شرایط انتخاباتی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی اختصاص داده ایم و در آن این بار به سراغ دو جناح عمده شرکت کننده در انتخابات می رویم. مهمانان برنامه این هفته عبارتند از آقایان عیسی سرخی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و روزنامه‌نگار در مشهد، و بیژن حکمت، تحلیلگر سیاسی در پاریس. گفتگوی امشب را با این پرسش از آقای سرخی آغاز می‌کنیم که آیا اکنون که مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها پایان رسیده است، تصویر کلی آرایش نیروها در میدان رقابت در دو هفته پیش از برگزاری انتخابات چگونه قابل ارزیابی است؟ آقای سرخیز بفهمید.
این انتخابات حلقه از یک زنجیره تحولات سیاسی است که در اون علاوه بر چگونگی حضور مردم در انتخابات، ترکیب اعضای مجلس هشتم و تا حدودی آینده انتخابات ریاست جمهوری، روند اصلاحات و سرانجام شعارهای اصلی انقلاب، یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رقم میخوره و در دل اون مبارزه سختی میان طرفداران آزادی، جمهوریت، حاکمیت ملت و از سوی دیگه پاسداران حکومت ولایی که الان خودشون رو حول محور اصولگرایی در واقع شکل دادن و جریان اصلاح طلب رو مورد تهاجم قرار میدن عمل شده. نکته دوم، این انتخابات مثل یک بازی شطرنج سرنوشت سازی است و هر مهره‌ای که از دست میره یا به خونی جلوتر پیش رفته یا در نقطه حساس‌تر می‌نشینه، در تعیین سرنوشت موارد فوق نقش خواهد داشت. طبیعتاً اقتدارگرایان با این نوع شعاری که میدن، پیش از این که در پی تصرف مجلس به عنوان یک پایگاه اساسی باشن، دنبال این هستن که انتخابات آینده ریاست جمهوری و به عبارتی پایان یافتن جمهوریت و جایگزین شدن حکومت ولایی رو شکل. نکته سوم، انتخابات قدم به قدم به سوی یک انتصابات مهندسی شده پیش میره که اهداف بلند مدتی رو دنبال میکنه که رفتن به سمت حاکمی ملت و انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی با شرکت تمام احزاب و گروه‌های سیاسی برای یک جریان سیاسی خاص هدف هست و شکل دادن یک حکومت ولایی مبتنی بر دو جریان سیاسی اصلی ذوب شده در ولایت، همراه با پیرایه ها و تزیین های از نمایندگان احزاب گلچین شده اصلاح طلب، هدف دیگری رو دنبال می کنه. در این چارچوب هست که می بینیم جریان اقتدارگرا در این حال که یک سیاست واحدی رو پیش میبره، در درون خودش یک نوع رقابت رو هم به نمایش میذاره. رقابتی که قرار هست از این به بعد در سوی آقای حداد قرار بگیره که از تهران میاد و در سوی دیگه آقای لاریجانی، و در واقع به دو جناح معتدل و تندرو میبینیم در صحبتهای آقای خامنه‌ای هم تأکید میشه که در واقع این دوتا یکی هستن و این بحث رادیکالیسم و تندروی رو نباید بها بدیم. اینها میان شکل میگیرن و جریان اصلاح طلب رو و به ویژه گروه های پیشرو و پیگیر رو که حول آقای معین در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شکل گرفته بودن، اونها رو هرچه بیشتر میخواهند به حاشیه برونن و برای سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت شرایطی شبیه وضعیت فعلی نهضت آزادی فراهم بیارن و اونها رو هم به صورت رسمی و غیر رسمی از دور خارج کنن و فعالیتشون رو محدود.
بازم این سوال باقی میمونه که جناحهایی که به اصطلاح خودشون رو در درون جناح اصولگرا برجسته کردن، اینها چه اختلافهایی با هم دیگه دارن و از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی چه هدفی رو با حمایت از این جناحات دنبال میکنه؟
ببینید، رهبری میخواهد دو جریان مطیع رو شکل بده و نمایشی از وجود دموکراسی در ایران رو که در اون احزابی حتی در تقابل و رقابت با هم هستند و احزاب حاشیه‌ای اصلاح طلب هم در اونجا در محدوده کوچکتر و در کنج میتونن بازی بکنن رو نمایش میده. یعنی به دنیا میخواد بگوید که در ایران اینگونه نیست که ما انتخاباتمون انتخابات تک حزبی با نیروهای مشخص تایید صلاحیت شده هست. اما طبیعی است غیر از موارد کلی و محوری بحث توسط رهبری، اون هم گاهی مواقع در ریسترین مسائل هدایت و رهبری میشه، در مواردی از مسائل اقتصادی راندخاری ها بهره جویی های سیاسی رقابت دارن و طبیعی است که سعی میکنن جاپای خودشون رو در قدرت محکمتر بکنن و رقیب رو هم به گونه ای کنار بذارن. اما همه اینها باید در چارچوبی باشه که نظام رو زیر سوال نبره، مردم رو مسئله دار نکنه، در مورد قدرت رهبری چون و چرایی فراهم نکنه و احیانا در جایگاه قانونگذاری و نظارت بر کار دولت فضایی رو فراهم نیاره که جریان‌های رقیب یک بار از این میان خودشون رو مطرح بکنن، تکیه بدن بر موج نارضایتی‌های فزاینده داخل کشور و یک بار همه چیز رو به هم بزنن.
آقای جوادی حصار، به نظر میرسه که اصلاح طلبا پس از مدت‌ها که میگفتند درد مشترک هرگز جدا جدا علاج نخواهد شد، از این شعار گذشتن و الان مسئله معیشتی مردم رو مطرح میکنن. پرسش من این است که اصلاح گرایان حکومتی با چه برنامه و شعاری وارد صحنه تبلیغات انتخابات دوره هشتم مجلس میشن؟
منظور اصلاح گرایان حکومتی چیه؟ یعنی مگر قبلا اصلاح طلبها حکومتی نبودن؟ اصلاح طلبها در گذشته تمام توان و تلاششون رو به کار میگرفتن که در حاکمیت نقش داشته باشن و مؤثر باشن. همین الان هم بیشتر از بقیه میگن ما حکومتی.
منظور من از طرح اصلاح گرایان حکومتی این است که در حال خارج از نظام هم اصلاح گرایان بسیاری هستن که مسائل رو از دید دیگه مطرح میکنن.
یعنی بیرون از کشور یا داخل کشور؟
نه فرق نداره، حتی مثلا نهضت آزادی در داخل.
بحث کلی که من دارم این است که وقتی اینجا داریم از صحبت از اصلاح طلبان میکنیم، اصلاح طلبان نیست که روی کرده به حاکمیت دارن و میخوان در قدرت مؤثر باشن و میخوان مجلس رو داشته باشن، ریاست جمهوری رو داشته باشن و در حکومت جمهوری اسلامی ایفای نقش کنن. منظور من از اصلاح طلبان این بخش هست. این اصلاح طلبان معتقدن که در انتخابات اخیر آنچه اتفاق افتاده خیلی خوشایند نیست، که خیلی هم ناراضی کننده است. این یه بحث. بحث دومی که چرا آمدن به سمت مباحث عمومی و اجتماعی و به ویژه اون بحثی که شما فرمودید مسائل معیشتی مردم، به خاطر اینکه جریان راست در دوره قبل وقتی می‌خواست آقای احمدی نژاد رو مطرح کنه و یا در مجلس هفتم، تمام تمرکزش رو مسائل معیشتی بود که اصلاح طلب‌ها به مسائل سیاسی فقط توجه دارن، معیشت مردم رو فراموش کردن، از رفاه مردم غافلن. خب این شعارها در این دوره مدیریتی اصولگرایان به شدت مورد توجه قرار گرفته، به این خاطر که به هیچ کدومش عمل نشده. یعنی دقیقاً همون مباحثی رو که نقطه ضعف اصلاح طلبان مطرح می‌کردن، الان به نقطه قوت اصلاح طلبان تبدیل شده، چرا که تورم در دولت آقای احمدی نژاد بیشتر شده، مباحث اقتصادی در مجلس هفتم کمتر مورد توجه قرار گرفته تا حتی مجلس ششم، و در مجموع اون چه شاخص و تابلو رفتار منتقدانه اصولگرایان نسبت به اصلاح طلبان بوده الان به ضد تبلیغ برای خودشون تبدیل شده. خب این چیزیست که باید در انتخابات بهش توجه کرد.
آقای رکمت، پرسش من از شما این است که با نگرشی به این درگیری ها که بین جناح است بر سر مجلس آینده، چه برنامه هایی واقعا این دو جناح در حال عرضه کردن هستن؟ اصولا برنامه موجود هست و اگر هست ویژگی های اینا چی است؟
صحنه انتخاباتی اینطوری که آقای سحرخیز تصویر کردن تا حدودی با واقعیت خاناست، یعنی گرایش های در جمهوری اسلامی وجود داره که فکر میکنن که این انتخابات کاملا سوری هستش و احتیاجی به تایید مردم از طریق انتخابات و رقابت انتخاباتی بین جناح‌های مختلف کشور شاید ضرورت نداشته باشه. ولیکن به نظر من این روند اصلی نیست. همینطور که در دوره چهارم ما دیدیم جناح میانه، جناح آقای رفسنجانی با جناح راست یعنی مؤتلفه متحد شدند و جناح چپ رو کنار گذاشتند، الان هم جناح‌های در حکومت دقیقاً جناح مؤتلفه، جناح ایثارگران، جناح احمدی نژاد و با تایید جناح لاریجانی، جناح قالیباف و جناح آقای رضایی با هم دیگه تفاهم کردند و رهبری هم از این تفاهم پشتیبانی میکنه برای که اصلاح طلب‌ها رو به خصوص اصلاح طلب‌های پیشرو و کسانی که در عقاید سیاسی خودشون و در دفاع از حقوق دموکراتیک مردم پیش قدمتر هستند، اینها رو از صحنه انتخابات کنار بگذارن. بنابراین مسئله اساسی برای اصلاح طلب‌ها این هستش که بتونن در مجلس حضور داشته باشن و بتونن حضور انتخاباتی خودشون رو تضمین بکنن و در عین حال یک تأمینی داشته باشن برای که در انتخابات ریاست جمهوری هم بتونن شرکت کنن. طبیعتاً برنامه‌های بیشتری از اینها وجود نداره. انتقادهایی هست به مدیریت دولت احمدی نژاد که با بخشی از خود جناح راست هم میشه گفت ممکنه در این انتقادها اصلاح طلبها شریک باشن. انتقادهایی هست به سیاست اقتصادی به ویژه که بازتاب اون رو باز بین خود اصولگرایان هم میبینیم و طبیعتاً به سیاست خارجی دولت احمدی نژاد. ولی مسئله اساسی به نظر من این هستش که آیا با وضعی که به وجود اومده و اصلاح طلب ها چه جناح آقای کروبی و چه جناح مشارکت و جایدین انقلاب اسلامی با امکان بسیار کمی برای رقابت سیاسی مواجه هستند، چه چیزی میتونه شرکت اینها رو در یک چنین انتخاباتی توجیه بکنه؟ به ویژه برای اصلاح طلبان مشارکت مجاهدین انقلاب اسلامی شاید ارجح این بود که در این انتخابات شرکت نمی‌کردند به عنوان اعتراض.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سرخیز، از گفتای شما میشود اینطور برداشت کرد که در هر حال سرنوشت این انتخابات از پیش تعیین شده است. آقای حکمت هم به نحوی این نظر رو مطرح کردن که شاید بهتر باشه که اصلاح طلبا خودشون رو کنار بکشن از این درگیری و جدال انتخاباتی. این راه حل هست یا اینکه نه باید اصلاح طلبا در این میدان همچنان بمانند و با رقیب اصولگرایشون درگیر بشن؟
برمیگردم به سوالی که شما از آقای جوادی حصار مطرح کردید، بحث اصلاح طلبهای حکومتی و غیر حکومتی، و سوالی که الان شما به عنوان اصلاح طلبها مطرح میکنید به صورت عام. ما باید توجه بکنیم وقتی صحبت از اصلاح طلبی میکنیم، نگاهمون در واقع به یک نوع تغییر و جابجایی در ساختار سیاسی کشور هست از طریق نفوذ در قدرت یا در حضور در بین مردم، اما با سیاست‌های قدم به قدم مسالمت آمیز و آنجا که می‌شود پیشرفت قانونی، فارغ از جریان‌هایی چون جبهه ملی، بخش‌هایی از فعالان دانشجویی و سیاسی خارج شده از ایران در کنار نیروهایی که از قبل هم در خارج از کشور بودند. من فکر می‌کنم که در داخل و در خارج از کشور حتی جریان‌های سیاسی یک نگاه ویژه به انتخابات هشتم دارند، به این معنا که کسی سیر از موارد خاصی که اعلام کردم با یک نگاه یا تحریم یا شرکت بدون قید و شرط مطرح نمی‌کنه.
کارزار انتخاباتی برای بسیاری از نیروها و فعالان سیاسی جایی برای افشاگری، جایی برای بیان دوگانگی‌ها و سیاست‌های متناقض و نقض حقوق و قوانین هست. در مجلس که فقط بحث قانون‌گذاری و حتی نظارت نیست، خیلی از موارد دیگری هست که طبیعتاً هیچ جریان سیاسی حتی اگر یک نامزد هم بتونه داشته باشه نباید ازش بگذره. اما در جریان‌هایی که به هر حال به قول شما موسوم هستند به جریان‌های اصلاح طلبان حکومتی، به این معنا که نمی‌خوام بار منفی یا مثبت بذارم، کسانی که تا پیش از این در حکومت بودند و بخشیشون رو به دلیل اینکه سیاست‌هایی رو اتخاذ نکردن و خروج از حاکمیت رو در جایی که قدرت داشتن عمل نکردن و مجبور شدن به صورت در واقع ضعیف و کم اقتدار اونها رو در حال اخراج کردن هستن، این جریان رو اگر نگاه بخوایم بکنیم می‌بینیم که الان به سه گروه اصلی تقسیم میشن. سه گروهی که در انتخابات ریاست جمهوری سه نامزد مشخص رو به انتخابات آوردن. گروهی در چارچوب حزب اعتماد ملی و جریان‌های به اصطلاح اصلاح طلب دور آقای کروبی جمع شدند. جریان دیگر عمدتاً برمیگرده دور کارگزاران، اما کار سخت برای دو جریان اصلی که در مجلس ششم اکثریت رو داشتن هست که الان به یک معنا غیر از ظاهراً یک دو چهره شاخصشون همه رو رد صلاحیت کردن و اونها جایگاهی برای خودشون در انتخابات نمیبینن، بلکه دو هدف رو دنبال میکنن. یکی میخواهن در صحنه حضور داشته باشن که در انتخابات ریاست جمهوری آینده به این بهانه اونها رو زیر گیوتین رد صلاحیت ها یا احیانا حتی بعد از انتخابات دستگیری ها و برخورد های سیاسی و قضایی قرار ندن. جریان دومش این هست که به هر حال اونها متعهدن که این ائتلافی رو که ورود کردند رو درش شرکت بکنن.
آقای جوادی حصار، پرسش من از شما این است که در یکی دو هفته آینده اصلاح طلبان در مجموع چه سیاستی رو در پیش گرفت؟
اصلاح طلب ها در شرایط خوبی نیستند. امکان رقابت رو تا حد زیاد ازشون گرفتن، به ویژه نیروهایی که منتسب به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب بودند، اینا بیشتر رد صلاحیت شدن و تصور عمومی در بین جریان های اصلاح طلب این بود که مشارکتی ها و سازمان مجاهدین از قبل می دونستند که در انتخابات هشتم با توجه به حساسیت های جریان مسلط سیاسی عمده نیروهای اونها رد صلاحیت خواهند شد اگر با تابلو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین به میدان بیان. لذا استراتژیشون بقا بود و تاکتیکشون حضور در ائتلاف و مشارکتی که در دورهای قبل معتقد بود که هیچ کدوم از گروه‌های سیاسی همسنگ ما نیست و ما نباید با اونا خودمون رو همراه و همگام کنیم، به شدت در پی این برآمد که حضورش رو از کانال ائتلاف به عرصه اجتماعی برسونه. ائتلاف اصلاح طلبان رو شکل دادن و متاسفانه در این موضوع هم در بسیاری از شهرها اونطوری که باید شاید خوب عمل نکردن، به ویژه در همین تهران خوب عمل نکردن، به نحوی که وقتی یک جمعی به ائتلاف میپیوندن و دیگران رو به همراهی و همگامی خودشون دعوت میکنن و اعلام میکنن که نهضت ثبت نام است و باید بیان در ثبت نام شرکت بکنیم، خب طبیعتاً یه بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی که به ائتلاف پیوستن توقع دارن که ائتلاف به صورت فراگیر و گسترده حافظ منافع اونها باشه و به این گونه رقم نخوره سرنوشت حضور که اگر به تعبیر خود آقایان چهره های اول دومشون رد صلاحیت شدن بعد بقیه رو رها کنند و برن. این ذهنیت به وجود آمده بود که حضور سازمان مجاهدین و مشارکت در ائتلاف فقط برای این است که بقیه اعضای ائتلاف رو خرج خودشون کنن تا بتوانن تحت این چتر در مجلس حضور پیدا بکنن و حساسیت اسمی که رو مشارکت و سازمان مجاهدین به وجود آمده رو از بین ببرن. الان هم که متاسفانه رد صلاحیت صورت گرفته و اینا در بسیاری شهرها اعلام کردن که ما حضور پیدا نمی کنیم یا لیست نمی دیم، این مشکل رو فراهم کردن که بدنه اصلاح طلب ها نسبت به اینا مسئله دار شدن. یعنی بسیاری از نیروهای سیاسی معتقدن که خب گویا دوستان اصلاح طلبی مثل مشارکت و سازمان مجاهدین همچنان خودشون رو برادر بزرگتر بقیه اصلاح طلب ها می دونن و این تعریف که مشارکت سازمان مجاهدین تابلوهای اصلی اصلاحات در کشور هستند. اصلا تعریف درستی نیست که مثلا به ایما و اشاره و تعریض بگوین هر کس با اینا همراه نبود اصلاح طلب نیست. من از آقای سرخیز سوال میکنم که آقای سرخیز اگه بنده اصلاح طلب نیستم که با سیاست‌های مشارکت همراه نیستم بفرمایید چجوری میشه ثابت کنم من اصلاح طلبم؟ بنده حق دارم که با بعضی از سیاست‌ها همراهی نشون ندم ولی حقم ندارم متهم بشم به این که اصلاح طلب نیستم اگر با یه سیاستی همراه نیستم. تا کی باید یه عده‌ای خودشون رو قیم اصلاح طلبا بدونن؟ کی گفته که ما به عنوان حزب اعتماد ملی به اصطلاح اصلاح طلبیم و با حاکمیت چانه زنی میکنیم و با دیگران مثلا این اتفاق نمیفته؟ این بحثا های سرخیز واقعیت رو واژگون جلوه میده و ممکنه دیگران استنباط نامناسبی از حرف من و شما بکنن.
آقای سرخیز،
من اول اینو روشن کنم که به هر حال آقای جوادی حسار دوست عزیزمون میدونن که من فردی حزبی نیستم. طبیعتا تحلیل خودم رو بیان میکنم. من منظورم این بود که حزب اعتماد ملی رو از دایره اصلاح طلب ها خارج میکنم این گونه نیست. من جریان های حاشیه‌ای رو که با صرف در واقع ورود به قدرت احزاب چند نفره ای رو مطرح میکنن اونها رو مخاطب داشتم و دیگران هست. فکر میکنم اگر آقای خاتمی، کروبی و هاشمی میتونستن یک ستاد دیگری رو بذارن و همون لابی هایی که انجام دادن به صورت گسترده تر انجام میشد وضعیت انتخابات الان فرق
میکنه. آقای حکمت، جدا از این بحثی که آقای جوادی حصار مطرح کردن و پاسخی که آقای سرخیز دادن، خب اگر در این انتخابات هم اصولگرایان پیروز بشن چه خواهد شد؟
قبل از اینکه به نتایج انتخابات و پیروزی اصولگرایان بپردازیم، به نظر من مباحثات آقای سرخیز و جوادی حصار نشون میده استراتژی روشنی جناح‌های مختلف اصلاح طلب ندارن. برای اینکه این انتخابات رو که با انتخابات دیگه اشتباه گرفتن، این انتخاباتی هستش که اگه اینها تازه مقداری رأی هم بیارن، یک اقلیت کوچکی رو بیشتر در مجلس هشتم تشکیل نخواهند داد و همینطوری در شورای شهر تبدیل به چرخ پنجم جناح‌های قالیباف شدند. احتمالاً اینجا هم مجبورن برن در اول آقای حداد عادل و آقای لاریجانی رأی بدن. یعنی این چیز تأثیر مهمی این دوستان نمیتونن در روند سیاسی بذارن. بله باید در انتخابات شرکت کرد، بله باید سعی کرد در حکومت تأثیر گذاشت، تمام اینها درست، ولی وقتی که شما رو به این ترتیب از هر جناحی که هستید رد صلاحیت کردند، من نمی‌فهمم این دعواهای کنونی شما برای به دست آوردن چند کرسی اقلیت به چه دردی می‌خوره. شما می‌فرمایید در این شهر یا اون شهر اگه فضا رقابتی بود شرکت می‌کنید، خیلی خوب، حالا برفرض شرکت کردید، فکر می‌کنید که آیا مردم رأی خواهند داد؟ فکر می‌کنید که تازه اگه مردم رأی دادن مردم مجلس رفتید کار بیشتر از مجلس هشتم خواهید کرد با چهره‌هایی که دارید؟ بله اگه چهره‌هایی بودن از آزادی های مردم دفاع می کردن، از یک انتخابات واقعا آزاد دفاع می کردن و می تونستن تریبونی در مجلس باشن که این صدای عمومی مردم ایران، صدای دموکراسی خواهی مردم ایران رو به گوش همه برسونه، بله باید به چنین کاندیدایی رأی می دادیم. ولی باید چنین کاندیدایی وجود دارن؟ آقای جوادی حصار، این همه آدم رو اومدن رد صلاحیت کردن. حزب اعتماد ملی اومده اعتراض بکنه به این که آقا دیگراندیشان هم در این مملکت حقی دارن. وقتی که نه شما و نه جناح‌های دیگه حاضر نیستید از حقوق جمهوری مردم ایران دفاع بکنید، چطور انتظار دارید که اون وقت مردم بیان به کاندیداهایی که فقط سعی میکنن یه مقدار سیاست‌های آقای احمدی نژاد رو تعدیل بکنن رأی بدن؟
اصلا اینجوری نیست. شما مواضع حزب اعتماد ملی رو از خودمون باید بشنوید نه از دیگران. اتفاقا ما همه حرفی که شما میگید گفتیم تو بیانیه‌هامون، تو اطلاعیه‌هامون، تو روزنامه‌مون.
آقای جوادی شما یک نفر فرق میکنید با حزب اعتماد ملی.
من یک نفر، اونم یک نفر دوستان،
آقای سرخیز یک نفر فرق میکنه با حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی.
من در مورد مجاهدین انقلاب مشارکت هم اتفاقا همین حرفا رو دارم میزنم. من میگم ما نباید کاری بکنیم که حق کسی ضایع بشه، برای خود اون فردم نباید کاری بکنه که حقوقش رو ضایع کنن.
اگر شما اینطور نیست، آقا اینطور نیست، شما اگه حرفاتون رو روشن و صریح نزنید شما سر این دوراهی گیر کردید. این دوراهی
یا مجبور شما دارید
حرفاتون رو نزنید برای که صلاحیتتون تایید بشه، یا اینکه مجبورید همه حرفاتون رو بذارید صلاحیتتون تایید نمیشه. در نتیجه اون بخشی از مردم هم که طرفدار آزادی و حقوق برابر فضای شرکت نخواهند کرد.
میدونم که من حرفامو میزنم و صلاحیتم نمیخوام، ولی بحث اینه که بنده رو دارن متهم میکنن که شما رفتین با حزبی تشکیل دادین که مثلا برای بقای خودتون حاضر به حقوق دیگران پا بذارید، بیا مثلا همچین چیزی نیست.
من فکر میکنم فارغ از این نکته‌ای که آقای حکمت میگویند که احزاب و گروه ها به طور شفاف و روشن باید از حقوق دیگران دفاع میکردن که سخن حقی هست، یک نکته‌ای رو در انتخابات باید توجه بکنیم که همه اقلیت ها در جایگاهی که مجلس هفتم ایستادن نخواهند بود. در مجلس پنجم هم که اشاره کردن به هر حال اونجا مجلس اقلیتی بود که کجا بود، حرفش رو میزد، مباحثش رو مطرح میکرد.
آیا همین اقلیتی شما دارید همچین کاندیداهایی دارید آقای سرخی در حد آقای بهزاد نبوی، در حد آقای تاج‌زاده بتونن کار بکنن؟
در اونجا رقباشون هم در حد آقای بهزاد نبوی و آقای تاج‌زاده نیستن.
آقا شما یه تجربه مجلس هفتم رو دارید، دیدید دیگه یه اقلیت اونجا داشتید.
نه ما فکر می‌کنیم
اقلیت اینجا بیشتر از اقلیت مجلس هفتم خواهد بود. آیا کاری کردن؟
نه ما مجلس پنجم رو داریم. ببینیم بسیاری از نامزدهایی که در مجلس پنجم صحبت می‌کردن امثال آقای دادفر، اینها از شهرستان‌ها اومدن. نباید به صورت یک دست بحث تحریم و عدم مشارکت رو مطرح بکنیم. از فرصت‌های اندکی، باز تکیه می‌کنم اندکی که وجود داره هم باید استفاده بکنیم، ولی در بسیاری از حوزه‌ها باید بحث عدم مشارکت و عدم رقابتی بودن رو طرح بکنیم.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب آقایان عیسی سحرخیز، محمد صادق جوادی حصار و بیژن حکمت، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.